شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
شنونده برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا هستید. و سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان که هستید. خوش آمدید به برنامه ساعت 14. امروز شنبه 21 تیر ماه است و در یک ساعت پیش رو با شما خواهیم بود تا مروری داشته باشیم بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم جمشید زند.
با سلام. علی لاریجانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه به شبکه تلویزیونی الجزیره گفت که تهران در حال بررسی پیام‌هایی است که از واشنگتن دریافت کرده درباره از سرگیری مذاکرات با واشنگتن. او همچنین گفت که ایران پس از جنگ اخیر دیگر هیچ اعتمادی به آمریکا ندارد. یک روز پیشتر نیز عباس عراقچی وزیر خارجه به روزنامه فرانسوی لومون گفته بود آمریکا برای از سرگیری مذاکرات به گفته او باید اطمینان دهد که بار دیگر به ایران حمله نخواهد کرد. سپاه پاسداران خبر درگذشت علی طائب نماینده پیشین علی خامنه‌ای در قرارگاه سارالله سپاه را تایید کرد. سپاه پاسداران درباره زمان و علت مرگ علی طائب توضیحی ارائه نکرده، اما به نوشته روزنامه شرق مرگ او روز پنجشنبه 19 تیر رخ داده است. حسین طائب یکی از برادران علی طائب رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه بود و مهدی طائب دیگر برادر او نیز رئیس قرارگاه عمار بود. رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی از اجرای حکم اعدام متهم به تجاوز و قتل دختر بچه بوکانی خبر داد. به گفته ناصر عتباتی این حکم بامداد شنبه به درخواست اولیای دم در ملأ عام اجرا شد. پرونده تجاوز و قتل نیان در اواخر سال گذشته گشوده شد و به گفته مقامات قضایی دیوان عالی هم حکم اعدام را تایید کرده بود. نیان دختر 6 ساله بود که بر اثر تجاوز در 28 دی ماه سال گذشته درگذشت. متهم به قتل او در بهمن ماه سال گذشته دستگیر شد و به گفته مقامات قضایی اتهام تعرض به کودک را پذیرفته بود. جزئیات بیشتری از هویت متهم و سابقه او منتشر نشده، ولی از بی به عنوان متهم ردیف اول نام برده شده است. رئیس کارگروه آرد و نان گفته است که تا روز دوشنبه 24 تیر قیمت نانهای سنتی در تهران و چند شهر دیگر اعلام خواهد شد. به گفته محمد جواد کرمی، نرخ جدید نانهای سنتی مانند سنگک، بربری و لواش هفته گذشته در برخی استانها مانند قم، خراسان رضوی، همدان و گیلان اعلام شد. آقای کرمی به خبرگزاری مهر گفته است که بر اساس قانون اختیار افزایش قیمت نان به استانداری ها واگذار شده است. به گفته او تا زمانی که تغییر قیمت در سامانه نانینو و بر اساس نرخ آردی یارانه ای ثبت نشود، فروش نان باید بر اساس نرخ قبلی باشد. به رغم هشدار مسئولان دولتی، نانوایان میگویند به دلیل قطع برق، کمبود و یا عدم تخصیص آرد یارانه ای آنها مجبورند برای پرداخت هزینه های خود قیمت نان را افزایش دهند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در سفری به کره شمالی با کیم جونگ اون رهبر آن کشور دیدار و گفتگو کرد. در بیانیه وزارت خارجه روسیه گفته شده که روز شنبه آقای لاوروف در شهر بندری وونسان با کیم این جون ملاقات کرد. پس از جنگ اوکراین روابط روسیه و کره شمالی عمیق‌تر شده و هزاران سرباز ارتش کره شمالی به درخواست ولادیمیر پوتین به جبهه‌های جنگ در منطقه کورس روسیه که چند ماه در اشغال نیروهای اوکراینی بود اعزام شدند. ده‌ها تن از این سربازان کشته و گروهی هم به اسارت ارتش اوکراین درآمدند. کره شمالی یکی از فقیرترین و منزوی‌ترین کشورهای جهان است و دستیابی آن به سلاح هسته‌ای تنش‌های منطقه‌ای و جهانی را افزایش داده است. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه اعلام کرد که پارلمان آن کشور درباره روند قانونی خلع سلاح حزب کارگران کردستان ترکیه PKK و آینده آن تصمیم خواهد گرفت. بدین منظور کمیسیونی در پارلمان تشکیل خواهد شد. روز جمعه شماری از اعضای PKK در شهر سلیمانیه عراق با سوزاندن سلاح‌های خود به طور نمادین خلع سلاح این گروه شبه نظامی را آغاز کردند. روندی که 3 ماه طول می‌کشد و ارتش و سرویس اطلاعاتی ترکیه بر آن نظارت بکنند. آقای اردوغان روز شنبه گفت حزب عدالت و توسعه که به رهبران است، حزب راستگرای حرکت ملی و حزب دموکرات که یکی از احزاب اپوزیسیون در پارلمان آن کشور است و نقش میانجی بین دولت و پیکاکا را بر عهده داشت، در دست هم در این مسیر قدم برمی‌دارند.
سپاسگزارم از شما جمشید زند. شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
احتمال حمله مجدد اسرائیل به ایران و حمایت ایالات متحده از چنین حمله‌ای گزارشی است که روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال با نگاهی به سفر اخیر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن به آن پرداخته است. در همین حال وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد که در حمله حدود 3 هفته پیش ایران به پایگاه نظامی آمریکا در قطر آسیب جزئی به این پایگاه وارد آمده است. جزئیات بیشتر را بشنوید در گزارشی از ایلیا جزایری.
اقدام احتمالی تهران در حرکت به سوی ساخت سلاح هسته‌ای می تواند باعث حمایت آمریکا از حمله مجدد اسرائیل به ایران شود. گزارش تازه روزنامه وال استریت جورنال از گفتگوهای مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی در جریان سفر هفته گذشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به آمریکا. بنابر این گزارش در جریان دیدار اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به بنیامین نتانیاهو گفته است در صورتی که تهران حرکت به سوی ساخت سلاح هسته‌ای را از سر بگیرد مخالفتی با حمله دوباره اسرائیل به ایران نخواهد داشت. آقای ترامپ در ضیافت شامی که پس از رسیدن نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن برگزار کرده بود به خبرنگاران گفته بود که امیدوار است مجبور به حمله مجدد به ایران نشود.
امیدوارم مجبور به این کار نشویم. نمیتوانم تصور کنم که بخوام این کار را انجام دهم. نمیتوانم تصور کنم که آنها نیز چنین چیزی بخوان. آنها خواهان ملاقات هستند. میخوان به توافق برسن.
اشاره ای به حمله کم تیر ماه آمریکا به تأسیسات اتمی ایران در فردو، نطنز و اصفهان. حمله ای که در 11 روز از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل صورت گرفت. آقای ترامپ میگوید که این حمله برنامه اتمی ایران را دست کم برای مدت زمان طولانی به عقب انداخته است. وال استریت جورنال نوشته است که بنیامین نتانیاهو در گفتگوهای خصوصی به دونالد ترامپ گفته است که اگر ایران حرکت به سمت سلاح هسته‌ای را از سر بگیرد، اسرائیل حملات نظامی بیشتری علیه ایران انجام خواهد داد. بنابراین گزارش دونالد ترامپ نیز در پاسخ گفت که خواهان یک توافق دیپلماتیک با تهران است، اما در غیر این صورت با طرح اسرائیل مخالفتی ندارد. یک مقام ارشد اسرائیلی که وال استریت جورنال نام او را ذکر نکرده به این روزنامه گفت که تهران به دلیل خساراتی که بمب‌های سنگرشکن آمریکا به دو سایت فردو و نطنز زد قادر به بازیابی ذخایر اورانیوم غنی شده در این دو تأسیسات نیست، اما اسرائیل به این نتیجه رسیده که بخشی از ذخایر اورانیوم غنی شده ایران که در سایت اصفهان بود در حملات از بین نرفته و جمهوری اسلامی میتواند با تلاش قابل توجه مقداری از این ذخایر را بازیابی کند. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی هستند اورانیوم غنی شده با غلظت بالا پیش از حمله آمریکا به مکانی دیگر منتقل شده است. مقام ارشد اسرائیلی در مصاحبه با وال استریت جورنال افزوده است که کشورش به سرعت متوجه هر گونه تلاش ایران برای بازیابی اورانیوم از سایت اصفهان خواهد شد. بنیامین نتانیاهو در جریان سفر اخیرش به آمریکا گفته بود که اسرائیل برنامه‌های اتمی و موشک ایران را زیر نظر دارد.
برنامه هسته‌ای ایران قده است و موشک بالستیک آنها هم قده است. وقتی دو چیز دارید که قرار است شما را بکشند چه می‌کنید؟ باید آنها را از میان بردارید. ما با تلاش مشترکمان این کار را کردیم. وقتی قده‌ای را برمی‌دارید به این معنی نیست که دیگر باز نمی‌گردد. باید دائما شرایط را زیر نظر داشته باشید تا مطمئن شوید هیچ تلاشی برای بازگشت صورت نمی‌گیرد.
از سوی دیگر وزارت دفاع آمریکا پنتاگون تایید کرد که در حمله موشک دوم تیر ایران به پایگاه آمریکا در قطر یک موشک بالستیک به این پایگاه اصابت کرد. حمله ای در واکنش به حمله آمریکا به تأسیسات اتمی ایران. شان پانل سخنگوی پنتاگون روز جمعه در پاسخ مکتوب به رسانه‌ها اعلام کرد که اصابت یک موشک ایران به پایگاه العدید به گفته او باعث خسارت جزئی شد اما جراحتی به بار نیاورد. پس از حمله دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خود از ایران به خاطر اطلاع پیش از حمله به پایگاه العدید تشکر کرده بود. با این وجود علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مدعی شد که این حمله به پایگاه آمریکایی خسارت وارد کرد.
جمهوری اسلامی سیلی سختی به گونه آمریکا نواخت، به یکی از پایگاه‌های مهم آمریکا در منطقه پایگاه العدید حمله کرد و خساراتی وارد کرد.
از سوی خبرگزاری آسوشیتد پرس با استناد به تصاویر ماهواره‌ای گزارش داد که در حمله موشک ایران به پایگاه العدید به یک سازه کروی شکل که آنتن‌های ارتباطی زیر آن قرار داشتند آسیب وارد شد. ایران حدود 3 هفته پیش مجموعاً 14 موشک به سوی پایگاه العدید شلیک کرد که به گفته پنتاگون 13 فروند آن رهگیری شدند.
ایلیا جزائری گزارش می‌داد در رابطه با احتمال حمله مجدد اسرائیل به ایران و موضع ایالات متحده آمریکا. اما پیامدهای جنگ 12 روزه جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل همچنان ادامه داره و سیاست بعدی کشورهای درگیر در این منازعه نظامی همچنان نامشخصه. در فضای آتش بس میان اسرائیل و ایران هنوز مشخص نیست که آیا جمهوری اسلامی پای میز مذاکره خواهد نشست و یا اینکه بر مواضع پیشین خودش اصرار خواهد ورزید. پیش از جنگ 12 روزه مذاکراتی غیر مستقیم میان ایران و آمریکا برگزار شد که نتیجه هم نداشت. این مذاکرات به منظور جلوگیری از درگیری نظامی و جنگ برگزار شده بود. اما آیا به وقوع پیوستن جنگ منجر به دیپلماسی و مذاکره مجدد خواهد شد؟ پیشتر گفتگویی داشتم با جلیل روشندل، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن فلوریدا، و از او در این باره پرسیدم.
در حال حاضر تنها کلید واژه‌ای که وضعیت رو تعریف میکنه آتش بس هست. آتش بس همطور که از اسمش برمیاد ممکن استش که طرفین تمایل داشته باشن به اون ادامه بدن، ولی یک امر نانوشته‌ای هستش. به این دلیل هیچ آتش بسی تضمینی نیست، به خصوص اگر طرفین آتشباری یعنی آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی بعد از آتش بس سر میز مذاکره ننشستن که روی شرایط آتش بس گفتگو بکنن و توافق بکنن و جزئیات رو مشخص بکنن. اون که ما تا به حال شنیدیم از جمهوری اسلامی این بوده که تضمین کنید حمله نمی کنید تا مذاکره رو شروع کنید. خود طرح این قضیه از با این ادبیات که شما تضمین بکنید حمله نکنید، حمله رو تبدیل میکنه به یک کارت برنده و طرف مقابل میتونه همینطور از اینکه حمله خواهیم کرد به عنوان یک عامل فشار استفاده بکنه. یعنی یک پرونده بازی است که تا دیپلماسی فعال نشه و مذاکره صورت نگیره مسئله عدول از آتش بس وجود داره. و وقتی ما به جانب جمهوری اسلامی نگاه میکنیم، حتی اگر هدف پنهانی نداشته باشه، عقلانیت سیاسی ایجاب میکنه که راه مذاکره رو باز نگه بداره، انتخاب اولش دیپلماسی و مذاکره باشه. علائمی هم وجود داره که جمهوری اسلامی مایل به مذاکره است، ولی نمیشه تضمین کرد که واقعا این مذاکره این بار به نتایج مطلوبی برسه، چون نه روشش مشخصه و نه اهداف مذاکره تعریف شده است.
همین آقای روشندل، اهداف مذاکره در مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا پیش از جنگ 12 روزه بحث هسته‌ای مطرح بود و هم بحث موشکی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی. حالا اگه قرار باشه مذاکره مجددی شکل بگیره، این جنگ 12 روزه دستور کار مذاکرات رو به نظرتون به چه سمتی میبره؟
ببینید، دقیقاً به همین دلایل بود که من در جواب سوال قبلی یک مقدار سخر باز گذاشتم. واکنش هایی که بعد از مصاحبه آقای پزشکیان با تاکر کارسون صورت گرفت در داخل نشون میده که همون تفرقه و همون انشقاق و نفوذ راست افراطی در تصمیم گیری ها وجود داره، هرچند آقای خامنه خودش به اون صورت نه حرفی زده و نه ظهور مؤثری داشته در اینکه چی کار میخوام بکنن و کجا میخوام برن. تفاوت این هستش که این بار یک شاخه مهم هم به شرایط مذاکره اضافه خواهد شد و اون سیاست منطقه‌ای است. اینکه جمهوری اسلامی چه سیاستی داشته باشه و چه به اصطلاح موضع‌گیری نسبت به اسرائیل انجام بده. به نظر میاد که اسرائیل حاضر نیست که اون شعارهای قبلی رو دوباره از جانب جمهوری اسلامی بشنوه، یعنی در به همون پاشنه بگرده. بنابراین علاوه بر مسائل اتمی و غیره ای که گفتیم، یک شاخه سیاست منطقه‌ای هم اضافه میشه.
و آقای روشندل، شما در میون صحبتاتون با آقای خامنه‌ای هم اشاره کردین سیاست نه جنگ نه مذاکره رهبر جمهوری اسلامی در سال 1404 و با به وقوع پیوستن درگیری نظامی میان ایران و اسرائیل به شدت شکست خورد. از سوی دیگه جمهوری اسلامی همیشه از اهرام فشارهایی که داشته برای پیش بردن اهدافش استفاده کرده. اما حالا چه در دست داره برای جلوگیری از جنگ مجدد و یا انجام مذاکره مجدد؟
من دو تا عامل رو روش تاکید میکنم. در این حال در مورد اتمی جمهوری اسلامی یک سیاست ابهامی رو همین حالا داره دنبال میکنه. و اینکه هنوز اورانیوم غنی شده به همون مقداری که قبل از جنگ وجود داشته کسی اطلاع نداره، ماموران آژانس بین‌المللی رو موقتا اجازه نمیدن که برن ببینن جایی رو، این یک عامل هست و این رو ادامه خواهد داد. دوم اینکه به هر حال وجود دانش هسته‌ای و اینکه به هر حال چند نفری میتونن با یک ابزار محدودی در یک نقطه مجهولی عملیاتی رو انجام بدن و این توان رو احیا بکنن و در کنار اون موشک‌ها و پهپادها مجدداً حالا با یک ریتم کوچکتر و کمتر تولید و احیا بشه، اینها جزء اهرام فشار مذاکره آینده خواهد بود. برداشته شدن تحریم باز همچنان عامل اصلی هست، چون بود اصلی اون چیزی که به اصطلاح جمهوری اسلامی تا به حال خواسته بود اقتصادی هستش.
و آقای روشندل، فکر میکنین اگه اینا کوتاه پاسخ بدین، فکر میکنین آیا جمهوری اسلامی دست به تغییر در شیوه حکمرانی خودش خواهد زد در این دوران پس از جنگ 12 روزه؟
دست کم در شروع ما این یک چیزایی رو میبینیم که حتی صحبت این هستش که بایستی مثل سالهای 67 مخالفین رو بکشن. این نقطه خیلی تیره ای رو شروع خواهد کرد، ولی اگر به این سمت برن به طور یقین مرگ جمهوری اسلامی به دنبال خواهد بود، مگر اینکه بخوان نهایتاً، اگر اینا همه زمزمه هستش که ما میشنویم، نهایتاً به این نقطه برسن که بایستی اون فشار رو، اون تفنگ رو از حلق مردم بردارن و با زبان دیگری با مردم صحبت بکنن.
جلیل روشندل بود، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آمریکا، در رابطه با پیامدهای جنگ 12 روزه میان جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل و سیاست‌های بعدی کشورهای درگیر در این جنگ.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
میر حسین موسوی که بیش از 14 سال از در حبس خانگی به سر میبرد در بیانیه اعلام کرد که ساختار کنونی نظام نماینده همه ایرانیان نیست. آقای موسوی در بیانیه‌اش نوشته است که مردم میخواهند شاهد تجدید نظر در خطاها باشند. این بیانیه پیشنهاد کرده که برگزاری رفراندوم برای تأسیس مجلس مؤسسان قانون اساسی راه را برای تحقق حق تعیین سرنوشت مردم هموار خواهد کرد. در این رابطه بیشتر بشنوید از مهرداد میردامادی.
میر حسین موسوی از رهبران جنبش سبز که از بهمن 1389 در زندان خانگی به سر میبرد میگوید وضعیت تلخی که در جنگ میان ایران و اسرائیل برای کشور پیش آمد نتیجه یک رشته خطاهای بزرگ بود. میر حسین موسوی در بیانیه‌ای که روز جمعه 20 تیر ماه منتشر شد با اشاره بر همبستگی و ایستادگی مردم در عین رنجیدگی‌های عمیق در ایام جنگ تاکید کرد اینک پس از سپری شدن آن روزها هولناک خواهد بود اگر کسانی با رویا پردازی واکنش جامعه را تاییدی بر شیوه حکمرانی ناکارآمدشان بپندارند یا جلوه دهند. علی خامنه‌ای پس از آتش‌بس جنگ 12 روزه که رئیس جمهوری آمریکا آن را اعلام کرد با ادعای این که جمهوری اسلامی در این جنگ هم بر اسرائیل و هم بر آمریکا پیروز شد افزود 90 میلیون جمعیت ایران از رفتار نیروهای مسلح حمایت کردند، بعد از این هم همین خواهد بود. در روزهای اخیر نیز مقامات جمهوری اسلامی و رسانه‌های ایران احساسات ملی و میهنی مردم در روزهای جنگ با اسرائیل را مؤکداً نشانه حمایت آنان از جمهوری اسلامی و به خصوص علی خامنه‌ای خواندند. میر حسین موسوی در بیانیه خود با تأکید بر اینکه ساختار کنونی نظام نماینده همه ایرانیان نیست، بار دیگر خواستار برگزاری رفراندوم برای تأسیس مجلس مؤسسان قانون اساسی شد. خواسته‌ای که سال 1401 در میانه اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی برای نخستین بار آن را مطرح کرده بود. در آن زمان میر حسین موسوی گفته بود اگر سال 57 مردم حق داشتند که نظام شاهنشاهی را تغییر دهند و نظام جدیدی را تأسیس بکنند، امروز هم همان حق تعیین سرنوشت که غیر قابل لغو و مستمر است به آنها اجازه می‌دهد که نظام جدیدی را درخواست بکنند. رفراندومی صورت بگیرد که مردم بگویند این نظام را می‌خواهند یا خواستار نظام دیگری هستند. اگر نظام دیگری می‌خواهند، باید مجلس مؤسسان شکل بگیرد. میرحسین موسوی در بیانیه‌اش با تأکید بر اینکه تجربه جنگ 12 روزه نشان داد که ضامن نجات کشور احترام به حق تعیین سرنوشت همه شهروندان است و ساختار کنونی نظام نماینده همه ایرانیان نیست، افزود برگزاری رفراندوم برای تأسیس مجلس مؤسسان قانون اساسی راه را برای تحقق حق تعیین سرنوشت مردم هموار و دشمنان این مرز و بوم را از دخالت در امور کشور مأیوس می کند. میرحسین موسوی که 84 سال سن دارد و همسرش زهرا رهنورد 80 ساله از رهبران اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 موسوم به جنبش سبز بودند که در پی مخالفت با سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی از 25 بهمن 1389 در زندان خانگی به سر می‌برند.
خب شنیدید از مهرداد میردامادی در رابطه با بیانیه تازه میرحسین موسوی. آقای موسوی اعلام کرد که ساختار کنونی نظام نماینده همه ایرانیان نیست و وضعیت تلخی که برای کشور پیش آمده نتیجه یک رشته خطاهای بزرگ بوده. بیانیه که آقای میرحسین موسوی روز جمعه 20 تیر ماه منتشر کرد. گفتگویی داشتم پیشتر با محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن، و از او درباره بیانیه آقای موسوی و لزوم تغییر بنیادین در ساختار جمهوری اسلامی پرسیدم.
مردم کماکان تضاد اصلیشون و گلایه اصلیشون قبل از هر خارجی و هر قوم بیگانه و هر مهاجمی از خود حکومت و شخص آقای خامنه‌ای است که از هر قوم بیگانه ای هم بدتره. بیانیه آقای مهندس موسوی به نظر من بیانیه پخته است که یک سیاستمدار ملی و میهنی و ورزیده مثل مهندس موسوی ازش همین انتظارم میره. چون شما این بیانیه رو دقت کنید، ایشون اول بیانیه در واقع حمله خارجی رو و حمله به خمام میهن رو محکوم کرده که طبیعتاً هر فردی که دل در گروه میهن داره راضی نیست که به خاک میهن ما حمله بشه. بعد ایشون اومده کردیت کار رو، اعتبار کار رو به مردم ایران داده، مردم قهرمان ایران، و حرکت مردم رو، همبستگیشون رو افتخار ملی دونسته، ولی این دوتا رو متکایی کرده اومده سر اصل حرفش و اون که گریبان حکومت رو گرفته و گفته اولا اینو به حساب خودت نباید بگذاری، ثانیاً اینکه سیاست‌های غلطی که تا الان داشتی رو باید تغییر بدی، و حرف خودش رو که قبلاً هم زده بود و تکرار کرده، و اونکه باید در واقع یک مجلس منتخب مردم تعیین بشه و اون مجلس قانون اساسی جدیدی بنویسه و به رفراندوم مردم بگذاره که با اون قانون در واقع پایان جمهوری اسلامی اعلام خواهد شد و ما نظام جدیدی خواهیم داشت. من به هر حال کاملا موافق حرف آقای مهندس موسوی هستم، این نکته ایشون که باید از نظام جمهوری اسلامی عبور کرد و در چارچوب این نظام و ولایت فقیه مفهومن و مستاقن، به خصوص ولایت فقیه که خامنه ای داره و خود مفهوم ولایت فقیه به پایان راهش رسیده و کشور در آستانه در واقع یک تغییر پارادایم قرار داره.
و آقای سازگارا، بحث تغییر در شیوه حکمرانی جمهوری اسلامی هم مطرح هست. به نظرتون در شرایط پس از جنگ آیا حکومت میتونه که همچنان به شیوه گذشته، یعنی اقتدارگرای متمرکز، ادامه بده، یا اینکه به شدت نیاز به بازنگری در نحوه تعامل با مردم وجود داره؟
اولا که جنگ فعلا آتش بس شده و تمام نشده و اسرائیل در واقع جنگ در آفتابو فقط آورده به سایه، و بعدم مسئله غنی‌سازی الان نقطه کلیدیه که اگر جمهوری اسلامی چیزی که ترامپ گفته کوتاه بیاد، بپذیره که جمع کنه بساط غنی‌سازی رو، وقت بعد سنتریفوژ هم دیگه نسازه، اصلا سراغ این کار نره، اون وقت اسرائیل هم ممکنه که دیگه نزنه. ولی اگر نخواد کوتاه بیاد که اسرائیل ادامه خواهد داد. اینی که کشور ما بعد از یک جنگ 12 روزه که فعلا آتش بس شاید بشه گفت ظاهری شده، احتیاج به تغییر شیوه حکمرانی داره و به تعبیر نامه خیلی خوب 180 استاد دانشگاه تغییر پارادایم لازمه، دوره گفتمانی دیگه‌ای باید بیاد در شیوه حکمرانی. به نظرم نه فقط به دلیل شکستی که در این جنگ 12 روزه خورده شخص خامنه‌ای و سپاه که طرف این جنگ بودن، بلکه به هزار و یک دلیل تأسف‌بار اقتصادی، محیط زیستی، اجتماعی، فرهنگی و مردم که خط کشیدن با حکومت و و و نکاتی که در همون نامه 180 استادم هست و خیلی ها میگن، واقعا باید ما بگیم وارد یک فصل جدیدی از تاریخمون باید بشیم و بعد تغییر کن. حالا آقای خامنه‌ای ممکن است گفت ارز خود میبری یا زحمت ما میداری، بخواد برگرده سر همون تبهکاری ها و سیاهکاری هایی که تو این 36 سال کرده، یا بهتره بگیم رفوزگی که ولایت فقیه در 46 سال داشته در کلیتش، ولی فقیه اول و دوم. این به نظر من نقش بر آب زدنه و یا به قول تهرونی ها بخیه به آب دوغ زدنه، ره به جایی نمیبره. هرچه زودتر تن بده به خواستهای ملت و عاقلای مملکت مثل مهندس موسوی یا این اساتید یا غیره که دارن میگن، خسارت کمتری به کشور میزنه و گره که با دست میشه باز کرد احتیاج نخواهد شد که با دندون باز بشه.
و با توجه به شناختی که دارید از آقای خامنه ای و شیوه حکمرانی در جمهوری اسلامی، آیا این حکومت به این نوع خواسته ها تن خواهد داد؟ به عنوان مثال آقای موسوی در بیانیهشون خواستار اقدامات سریع و نمادینی مثل آزادی زندانیان سیاسی شدند، تغییر واضح در رویکردهای رسانه ملی تلویزیون جمهوری اسلامی، یا برگزاری رفراندوم برای تأسیس مجلس مؤسسان و غیره. آیا اما جمهوری اسلامی تن میده به این نوع خواسته ها؟
بهتره به جای لغت کلان جمهوری اسلامی که مثل لحاف چلتیکه 10 جور گرایش توش هست، بذاریم شخص خامنه ای. آیا دیکتاتور ایران شخص خامنه ای از قبیل دیکتاتورهای خواهد شد که مثلا حسنی مبارک، مثل بن علی، یا چه راه دور بریم مثل خود محمد رضا شاه، یه دیکتاتور نظامی بود که گفت مردم منو نمیخوایم، باشه خداحافظ، منم رفتم، استعفا داد در واقع. آیا خامنه ای یک چنین کاری خواهد کرد؟ شناخت از شخصیت این دیکتاتور خودپسند، ترسو و به شدت نمایشی این است که نه، این کار رو به پای خودش نمی کنه. ولی باید ابزارهای ساخت که وادار بشه، یعنی نیروهای مسلح، مردم، عناصر حکومتی و جامعه بین الملل. این 4 عنصر اگر با هم ترکیب بشه و فشار بیاره روی این خواسته، باید به جای رسوندش که چاره جز این کار نداشته باشه. ولی به هر حال راه سختی اون وقت در پیش خواهد بود، باید دید چه میشه دیگه. ولی در این مسیر اگر حرکت کنیم، به نظر من منحص المجموع مسیر درستی است.
محسن سازگارا بود، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن، در رابطه با بیانیه تازه میرحسین موسوی که روز گذشته منتشر شد. اما در این فاصله گزارشی توجه همون جلب کرد، گفتم که با شما همونو به اشتراک بذارم، و در رابطه با بازگشت پرشمار دزدان دریایی در آسیا در 6 ماهه اول سال 2025 هست. گزارشی که خبرگزاری رویترز منتشر کرده و در وبسایت رادیو فردا هم قابل دسترسی است. سال گذشته همزمان با اوجگیری درگیری در غزه، افزایش دزدی دریایی در دریای سرخ و دریای عرب رو شاهد بودیم. حالا از سوی دیگه دنیا در آسیا خبر میرسه که دزدان دریایی مجدداً فعال شدند. سال گذشته 1403 حوادث مربوط به دزدی دریایی در شرق دریای سرخ، خلیج عدن و دریای عرب بعد از حدود 1 دهه بار دیگه اوج گرفت. دزدان دریایی که اغلب از سومالی میان، با استفاده از تمرکز نیروی دریایی کشورهای غربی بر ممانعت از حمله گروه‌های حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی به کشتی ها، از نوامبر سال 2023 بیش از 20 بار به شناورهای تجاری و ماهیگیری حمله کردند. در این رابطه بیشتر میتونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید و مشاهده و ملاحظه کنید. بشنوید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم جمشید زند.
با سلام مجدد. علی لاریجانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه به شبکه تلویزیونی الجزیره گفت که تهران در حال بررسی پیام‌هایی است که از واشنگتن درباره از سرگیری مذاکرات دریافت کرده است. او همچنین گفت که ایران پس از جنگ اخیر دیگر هیچ اعتمادی به آمریکا ندارد. یک روز پیشتر نیز عباس عراقچی وزیر خارجه به روزنامه فرانسوی لومون گفته بود آمریکا برای از سرگیری مذاکرات به گفته او باید اطمینان بدهد که بار دیگر به ایران حمله نخواهد کرد. رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از اجرای حکم اعدام متهم به تجاوز و قتل دختر بچه بوکانی خبر داد. به گفته ناصر عتباتی این حکم بامداد شنبه به درخواست اولیای دم در ملأ عام اجرا شد. پرونده تجاوز و قتل نیان در اواخر سال گذشته گشوده شد و به گفته مقامات قضایی دیوان عالی هم حکم اعدام را تایید کرده بود. نیان دختر 6 ساله‌ای بود که بر اثر تجاوز در 28 دی ماه سال گذشته درگذشت. متهم به قتل او در بهمن ماه سال گذشته دستگیر شد و به ادعای مقامات قضایی اتهام تعرض به کودک را پذیرفته بود. سپاه پاسداران خبر درگذشت علی طائب نماینده پیشین علی خامنه‌ای در قرارگاه سارالله سپاه را تایید کرد. سپاه پاسداران درباره زمان و علت مرگ علی طائب توضیحی ارائه نکرده، اما به نوشته روزنامه شرق مرگ او روز پنجشنبه 19 تیر رخ داده است. حسین طائب یکی از برادران علی طائب رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه بود و مهدی طائب دیگر برادر او نیز رئیس قرارگاه عمار بود. برادران طائب چند دهه از بانفوذترین افراد در نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی بودند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در سفری به کره شمالی با کیم جونگ اون رهبر آن کشور دیدار و گفتگو کرد. در بیانیه وزارت خارجه روسیه گفته شده که روز شنبه آقای لاوروف در شهر بندری وونسان با کیم جونگ اون ملاقات کرد. پس از جنگ اوکراین روابط روسیه و کره شمالی عمیق‌تر شده و هزاران سرباز ارتش کره شمالی به درخواست ولادیمیر پوتین به جبهه‌های جنگ در منطقه کورسک روسیه که چند ماه در اشغال نیروهای اوکراینی بود اعزام شدند. ده‌ها تن از این سربازان کشته و گروهی هم به اسارت ارتش اوکراین در آمدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه اعلام کرد که پارلمان آن کشور درباره روند قانونی خلع سلاح حزب کارگران کردستان ترکیه PKK و آینده آن تصمیم خواهد گرفت. بدین منظور کمیسیونی در پارلمان تشکیل خواهد شد. روز جمعه شماری از اعضای PKK در شهر سلیمانی عراق با سوزاندن سلاح‌های خود به طور نمادین خلع سلاح این گروه شبه نظامی را آغاز کردند. روندی که 3 ماه طول می‌کشد و ارتش و سرویس اطلاعاتی ترکیه بر آن نظارت می‌کنند. آقای اردوغان روز شنبه گفت حزب عدالت و توسعه که وی رهبران است، حزب راستگرای حرکت ملی و حزب دموکرات که یکی از احزاب اپوزیسیون در پارلمان آن کشور است و نقش میانجی بین دولت و PKK را بر عهده داشت، دست در دست هم در این مسیر قدم برمی‌دارند. آقای اردوغان همچنین تأکید کرد که خلع سلاح حزب کارگران کردستان ترکیه بر اساس معامله‌ای با آنها صورت نگرفته و بخشی از پروژه ترکیه بدون ترور است. و وزارت امور خارجه آمریکا تأیید کرده است که یک شهروند فلسطینی اصل آن کشور در کرانه باختری کشته شده است. پیشتر خبرگزاری فلسطینی وفا گزارش داده بود که سیف الدین مسلط پس از اینکه از طرف شهرک نشینان اسرائیلی در رام الله هدف حمله فیزیکی قرار گرفت، جان خود را از دست داد. روزنامه واشنگتن پست به نقل از خانواده وی که در ایالت فلوریدا زندگی می‌کنند نوشته است که شهرک نشینان یهودی سیف الدین را به قصد کشت کتک زدند. به گزارش خبرگزاری وفا در درگیری بین شهرک نشینان و فلسطینی‌ها دست کم 1 نفر دیگر کشته و 10 نفر مجروح شدند. ارتش اسرائیل گفته است که درباره این درگیری که در شهر سنجیل در کرانه باختری اتفاق افتاده تحقیقاتی را آغاز کرده است.
شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان را از جمشید زند.
شنونده ساعت 14 هستید.
اسرائیل در دو سال گذشته ده‌ها تن از ساکنان این کشور را به ظن ارتباط با عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت کرده است. بر اساس رصد گزارش‌های انتشاری یافته در رسانه‌های اسرائیل در خصوص این موارد، شمار افراد بازداشتی ممکن است تا کنون به حدود 50 تن رسیده باشد. پیشتر گفتگویی داشتم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم، و از او درباره بازداشت افراد متهم به جاسوسی برای جمهوری اسلامی در اسرائیل پرسیدم.
من از همین ماجرای روزهای اخیر شروع میکنم که علیه یک مرد جوان 27 ساله که ساکن شهر بریاکوف در مرکز اسرائیل است که فرخواست به دادگاه ارائه شد و تقریبا مشابه اون جوان دیگری 26 ساله بود که چند روز پیش از تایلند برگشته بود. در هر دو مورد به این افراد در کیفرخواست این اتهام ها بسته شده که با عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط بودند و به خواسته اونها برخی اقدامات مشخص رو انجام دادن. وقتی که کیفرخواست های ارائه شده علیه تقریبا این حدود 50 نفر افراد بازداشتی در 22-23 ماه اخیر رو از روی رسانه ها بررسی میکنید، ببینید که افرادی که سازمان امنیت داخلی اسرائیل و پلیس اسرائیل میگن که اونها عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران بودن، با زبان عبری و با اسامی اسرائیلی خودشون رو با این اسرائیلی ها از طیف‌های مختلف در ارتباط قرار دادن، عمدتاً از طریق اپلیکیشن تلگرام و عمدتاً از طریق آگهی کار. اینها افرادی بودند که نیازمند پول بودند، می‌خواستن یه پول آسون و کوچولویی رو به راحتی گیر بیارن و این فردی که با اونها در ارتباط بوده بعد از این مدتی که اعتماد طرف مقابل خودش رو جلب میکنه یه کاری خرد پایی رو به اونها محول میکنه و بعد یواش یواش کشیده میشه به اینکه شما برو یه شعاری علیه نخست وزیر اسرائیل بنویس، یه شعاری علیه جنگ بنویس، یا اینکه برخی اقدامات مثل اینکه اونیفرم ارتش اسرائیل رو اگه داری آتیش بزن و اینها عکسش رو بگیر برای ما بفرست. از این کارهای اینطوری شروع میشه و در برابر اونها رمز ارز بهشون پرداخت میشه که این افراد تشویق میشن و بعداً به کارهای بزرگتری کشیده میشن. گاردین همین هفته قبل یک تحقیق خیلی مفصل و جالبی رو در این زمینه انجام داده بود بر اساس همین کیفرخواست ها که نشون میداد یه طیف واقعا وسیعی از افراد، عمدتاً هم البته جوانان، مردان جوانی هستند که بین 18 تا تقریبا 30 و 31 سال سن دارن، درگیر برخی کارهای بزهکاری بودن و نیازمند پول بودن و آگاهی های سیاسی و نظامی هم تقریبا به اون صورت نداشتن و فکرم نمی کردن که با این کارها به دام سازمان قوی امنیت داخلی اسرائیل بیفتن.
و خانم رامایا، هویت و تبار این افراد مشخص شده؟
بله، در واقع میشه گفت تقریبا در تمامی موارد هم اسم، محل زندگی، مشخصات، خبرنگاران میرن دم در خونه این افراد، با همسایگان، بستگان، با معلمانشون، با دوستانشون صحبت میکنن. در میشه گفت که ما یک گروه 7 نفری فلسطینی رو داریم از مردان جوان ساکن دو محله در شرق اورشلیم که اتفاقا خانواده های این فلسطینی ها گفتن که بچه های ما از خانواده های خیلی سطح بالایی بودن و اصلا نیازمند پولم نبودن و نمیدونن چطوری گرفتار شدن. یک گروه دیگر از مردانی هستن که اهل جمهوری آذربایجان بودن و بعد از این که یکی از این مردان 50 و چند ساله به آذربایجان سفر میکنه و گویا در اونجا در ارتباط قرار میگیره با یک بازرگانی که خودش رو بازرگان اهل جمهوری آذربایجان معرفی میکنه، ولی سازمان امنیت اسرائیل میگه که اون فرد عامل اطلاعاتی رژیم ایران در آذربایجان بوده، اون فرد یهودی به اینجا برمیگرده و بعضی حتی پسر خودش و بعضی از بستگان خودش رو در جریان این مأموریت‌ها قرار میده. این گروه آذربایجانی‌ها اتفاقا به اینها اتهامات بسیار وخیمی نسبت داده میشه که میگن ده‌ها مورد از مأموریت‌های وخیم رو انجام دادن. ولی گروه دیگری هم هستن مثل برخی از جوانان مذهبی خریدی یا ارتودوکس که اصلا تقریبا هم نمیتونستن با تلفن هوشمند کار بکنن، ولی اینها هم به خاطر همون نیاز به پولی که داشتن و یه گروه دیگری هم از بزنهکاران خورده پایی بودن که حالا یا به خاطر بدهکاری یا به خاطر درگیری در مواد مخدر به این نوع کارها کشیده شدن.
و آیا دادگاه یا محاکمه هم برای افراد بازداشت شده تا کنون برگزار شده؟
تا الان از بین این 50 چند نفر فقط یک بازرگان 72 ساله آقای مردخای یا موتی ممن که ساکن ترکیه بوده و اون تنها فردی هست که محاکمه شده و به 10 یا 12 سال حبس محکوم شده. البته وکیلش تقاضای فرجام خواهی کرده. آقای ممن به این دلیل محکوم شد که دو بار در پشت تریلرها ایشون رو عوامل اطلاعاتی مرتبط با ایران در ترکیه پنهان کردند و به ایران بردن و در اونجا با یک عامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در تماس بوده و سعی کرده بودن بهش فشار بیارن که ببین از چه راهی میتونی نخست وزیر کنونی یا نخست وزیر پیشین رو به قتل برسونین، که آقای ممن هم در دادگاه ظاهرا گفته اصلا من به اونها گفتم که چنین چیزی امکان نداره که صورت بگیره و بعدا اون عوامل اطلاعاتی ایران ظاهرا بهش گفته بودن خب شاید بتونی شهرداری یه جایی رو از بین ببری، که اونم بازم میگه که من قبول نکردم. ولی همین که با عامل اطلاعاتی ایران در ترکیه در ارتباط بوده و دوبارم قبول میکنه که مخفیانه به ایران سفر کرده، برای همین این حکم رو برش در نظر گرفتن. وکیلش میخواد که این حکم به 6 سال حبس تخفیف پیدا بکنه.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. اما کمیته نوبل صلح با انتشار بیانیه‌ای در روز جمعه از تهدید به حذف فیزیکی نرگس محمدی اظهار نگرانی عمیق کرد. در این بیانیه گفته شده بود که خانم محمدی در تماسی تلفنی با رئیس کمیته نوبل صلح به او گفته است که از طریق وکلایش و از کانال‌های غیر مستقیم هشدار دریافت کرده. بیشتر در این رابطه بشنوید از ملینا خورشیدیان.
کمیته اعطای جایزه نوبل صلح در نروژ در بیانیه‌ای هشدار داد که از گزارش‌های مربوط به وجود تهدید جدی علیه جان نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل سال 2023 عمیقاً نگران شده است. این بیانیه خبر داد که نرگس محمدی که به دلیل مبارزه علیه سرکوب زنان در ایران تلاش برای بهبود وضعیت حقوق بشر و آزادی برای همگان برنده نوبل صلح شد، در تماس تلفنی فوری با یورگن وانت فریدنس رئیس کمیته نوبل نروژ اطلاع داده که هشدارهایی در مورد جان خود دریافت کرده است. به گفته خانم محمدی این هشدارها از طریق وکلای او و همچنین کانالهای غیر مستقیم به آگاهیش رسیده است. به گفته نرگس محمدی او از سوی ماموران حکومت ایران مستقیم و غیر مستقیم به حذف فیزیکی تهدید شده است. کمیته نوبل نوشت این تهدیدها نشان می‌دهد که امنیت خانم محمدی در خطر است و عوامل حکومت جمهوری اسلامی از وی خواسته‌اند تعهد بدهد تا به تمامی فعالیت‌های خود در ایران و همچنین هر گونه حمایت بین‌المللی یا حضور در رسانه‌ها در حمایت از دموکراسی، حقوق بشر و آزادی پایان دهد. رئیس کمیته نوبل با ابراز نگرانی عمیق از تهدیدها علیه نرگس محمدی و اصولاً علیه همه شهروندان ایرانی منتقد از مقامات جمهوری اسلامی خواست جان و آزادی بیان آنها را تضمین کند. خانم محمدی 53 ساله که از دهه 1370 بارها زندانی شده، در چند پرونده اتهامی عمدتاً در ارتباط با فعالیت‌هایش علیه سرکوبگری جمهوری اسلامی ایران به ده‌ها سال زندان محکوم شده و تاکنون حدود 1 دهه را در حبس گذرانده است. در دوره اخیر خانم محمدی در مرخصی از زندان اوین بوده، ولی از تهران به صدور بیانیه و مصاحبه با رسانه‌های جهانی و گفتگوی آنلاین با نهادهای بین‌المللی حقوق بشری ادامه داده است. او در فروردین ماه گذشته با ارسال نامه‌ای سرگشاده به مقام‌های سازمان ملل متحد خواستار توجه ویژه مستندسازی دقیق موارد ترور و ناپدیدسازی مخالفان جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران شد. نرگس محمدی هفته گذشته نیز گزارش مشروحی درباره عواقب حمله اسرائیل به زندان اوین منتشر کرد.
خب شنیدید از ملینا خورشیدیان در رابطه با تهدید به حذف فیزیکی نرگس محمدی و اظهار نگرانی کمیته نوبل صلح. همراه هستیم با تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی و همسر نرگس محمدی، ساکن فرانسه. آقای رحمانی درود بر شما. چه ابعادی داشته این تهدیدهایی که علیه خانم محمدی صورت گرفته؟ آیا خود شما موفق به برقراری تماس با خانم محمدی شدید؟ از وضعیت ایشون اطلاعی دارید؟
بله اطلاع دارم. ببینید این تهدیدها تقریبا از همین روز 34 جنگ بود. مثلا منتها میگفتن که عناصر خودسر میبرن و نفلش میکنن. این کلمه رو من تکرار میکنم. خب ما میگفتیم حالا این چیز موثقی نگفته. تا اونجا که مأمور وزارت اطلاعات و وکلا و برخی دیگر از زندانیایی که حالا اینا احضار میکنن، اسم این آقا محمودیه، یعنی اسم مستعاریه که خیلی از زندانیان سیاسی کلان خارج از کشور و داخل کشورن اینه به این نام میشناسن. این آقا گفته خلا این نرگس محمدی فکر کرده ما این دفعه یه جور حسابشو میرسیم دیگه، کسی خود از جایی که فکر نمی کنه. وقتی این تهدید شنیدیم ما گفتیم با دیگه علنیشه، این مقام وزارت اطلاعاته و به نام محمودی خیلی ها میشناسن، اونا که باش رابطه دارن میشناسن. این منم که میگم وزارت اطلاعات الان میگم میدانه کیه، خودش هم اگه گوش کنه میدانه کیه. وقتی این آدم اینجوری تهدید میکنه یه فعال حقوق بشر رو در حالتی که اسرائیل حمله کرده، تجاوز کرده، جنگ رو افتاده، شرایط جنگیه، خب در این حالت استرس استراب خب آدم نگران میشه. و این فقط شامل نرگس هم نیست، احتمالا شامل خیلی های دیگه هست. و جمهوری اسلامی حق نداره با فعالان حقوق بشر اینجوری برخورد کنه، ولی عادت هم داره که اینجوری برخورد میکنه. و ما برخوردهای فاجعه بار جمهوری اسلامی با فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی و فعالان سیاسی در گذشته دیدیم. پس اعلام جهانی این قضیه توجه به اینیه که شما که مبادا حقوق بشر رعایت کردید باید حقوق فعال حقوق بشر رو رعایت بکنید. و کسی که در حقیقت نرگس محمدی مخالف جنگه، او طرفدار توسعه و صلحه، خب در اینجور مواقع جان اینجور از انسانها به راحتی در خطر میفته و باید هشدار داد و حساس بود.
آیا بحث احضار مجدد ایشون هم مطرح بوده یا اینکه فقط تهدیداتی انجام شده برای اینکه ایشون از هر گونه فعالیت‌های حقوق بشری دست بکشه؟
احضار دادستان گفته باید برگرده و این میگه من بر نمیگردم، بیاید منو دستگیر کنید، چون من بی خود دستگیر شدم، من قرار من بی خود گرفتی. خب از نظر دادستان نرگس مرخصی نیست، توقف و حکمه، یعنی دوباره بره حکمش از اون روزی که در آمده دوباره اجرا خواهد شد، توقف و حکم نه مرخصی. خب این توقف و حکم هم دادستان نپذیرفته. نرگس میگه نمیرم و در شرایط جنگی هم وقتی حمله به زندان اوین شد خب موضع‌گیری مبسوطی در این مورد کرد، یا در مورد کشته شدن انسان ها. خب جنگ یک امریست که حقوق و حقوق بشر نسبت نداره و این ویژگیست و این و یک حالت استرس در ایران، در تهران ماندن، از تهران خارج شدن. یعنی نرگس سرنوشت اکثر شهروندان ایرانی پیدا کرد در دوران جنگ، منتها یک کسی که مسئولیت هم داره باید یه جاهایی موضع‌گیری کنه و حرف بزنه و این کار برای فعال حقوق بشر با اون امکاناتی که نیست و جمهوری اسلامی هم به شدت این امکانات برای این فعالا محدود میکنه انجام داده. و به خاطر مصاحبه هاش با والیستری جورنال و رویتر خب سختگیری رو بیشتر کردن درش. خب حالا نرگس چی گفته در این مصاحبه؟ جنگ رو محکوم کرده، دیکتاتوری رو محکوم کرده. خب یه فعال حقوق بشر غیر از این حرف ها چی میتوانه بزنه؟
و نکته بعدی این که شما اشاره کردین که خانم محمدی با توقف حکم روبرو هست، چقدر از ادامه حکم ایشون باقی مونده و وضعیت سلامتیشون به چگونه است؟ چون ایشون گویا به منظور ادامه مراقبت‌های پزشکی به طور موقت از زندان اوین آزاد شد.
زندان اوین اصلا مراقبت پزشکی به مفهوم که نداره. نرگس یه سری بیماری‌هایی داره، مثل انسداد یه قلبش که عمل شد، فشار مشکل ریه داره و مشکل قلبی داره. خب نرگس باید 10 سالم بکشه، یعنی بره زندان جدا برای احکام با 10 سال بکشه و این 10 سال زندان خیلی زیاده برای اصلا چه معنی داره؟ یعنی فعال او باشه چرا باید 10 سال زندان بکشه؟ نرگه چی گفته است و چه کرده است که باید 10 سال زندان بکشه؟ بگر جمهوری اسلامی اینا مسئله است و ظاهرن هم رفتار آقایان عوض نشده. ببینید اینا خیلی آدمان رو گرفتن به جرم جاسوسی اینا، ولی شما سیستم دادرسی جمهوری اسلامی علنی و صریح نیست که آدم بفهمه این اصلا چی کرده. به این خاطر اینا همه چی با هم قاطی میکنن و این احساس نگرانی در آدم ایجاد میشه که خلاصه هر کی اینا دست گرفتن و هر اتهامی زدن، اصلا اتهام باید در یک نظام دادرسی عادلانه ثابت بشه و مشکل ما با جمهوری اسلامی و نظام قضایی خب کاملا داریم.
سپاسگزارم از شما تقی رحمانی، طرحگر سیاسی و همسر نرگس محمدی از فرانسه.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 صبح تا 10:30 صبح امواج 12035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر امواج 13710 کیلوهرتز. از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا ساعت 4:30 بعد از ظهر امواج 15720 کیلوهرتز. از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب امواج 12035 کیلوهرتز. از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب امواج 9450 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد امواج 12035 کیلوهرتز و از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح امواج 9620 کیلوهرتز.
در روزهای گذشته کاربران اپلیکیشن‌های مسیریابی در ایران با اختلالی عجیب مواجه شدند. نقشه‌ها موقعیت رانندگان را گاهی در کشورهای دوردست مثل ایسلند و کانادا نشان می‌دهند. گزارش‌ها حاکی از دستکاری در سامانه موقعیت‌یاب جهانی یا GPS است. همکارم مهران کریمی در گزارشی به پشت پرده این اختلال و فناوری‌های بکار رفته در آن پرداخته است.
در روزهای گذشته بسیاری از رانندگان و کاربران اپلیکیشن‌های مسیریابی در ایران به ویژه در تهران با مشکلات کم سابقه‌ای مواجه شدند. برخی از رانندگان می‌گویند هر روز با نوار قرمز رنگ هشدار در مورد مشکل احتمالی در GPS مواجه می‌شوند. یکی از رانندگان با سابقه اسنپ به وبسایت زوم آیتی گفته:
من دور میدون رسالت بودم که مسافر رو برسونم، اما روی نقشه ماشینم تو میدون نلسون ماندلا دور خودش میچرخید. یا یه بار من تهران پارس داشتم مسافر میگرفتم، دیدم رو نقشه وسط بیابونای قم هستم.
شماری هم گزارش کردن که برنامه‌هایی مثل بلد، نشان و ویز موقعیت آنها را به اشتباه در کشورهای مانند ایسلند، کانادا یا ایالت‌های غربی آمریکا نشان می‌دهند. موضوعی که در رسانه رسمی ایران هم صدا و سیما به آن اشاره کردند.
یه مشکل اساسی شده که این GPS ها که قطعه، یه عده آدم سردرگمیم که هم توی تو شهر دنبال آدرس ها داریم میگردیم و پیدا نمی کنیم.
این اختلال که بر زندگی رانندگان و پیک های موتوری و حتی ناوبری کشتی ها و هواپیما ها تأثیر گذاشته، با توجه به همزمانی آن با جنگ 12 روزه میان اسرائیل و ایران، به نظر می رسد ناشی از دستکاری در سامانه موقعیت یاب جهانی یا GPS باشد. محمد جواد آذری جهرومی، وزیر اسبق ارتباطات، هم در کانال تلگرامی خود به این موضوع اشاره کرده و نوشته: ادامه محدودیت‌های اینترنت و اختلال در GPS باعث ایجاد مشکلات متعدد در کسب و کار روزمره مردم شده. تحلیل روش‌های ارتباط امن شاید راه حل بهتری باشد تا ارتباطات همه مردم را با اختلال مواجه کرد. GPS سامانه ای است متشکل از بیش از 30 ماهواره آمریکایی که با ارسال سیگنال به دستگاه‌های گیرنده موقعیت مکانی و زمانی دقیق را مشخص می‌کند. اما با استفاده از فناوری‌هایی مانند جمینگ یا پارازیت اندازی و اسپوفینگ یا فریب سیگنال، می‌توان این سیستم را دچار اختلال یا گمراهی کرد. امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری از آمریکا:
بعضی وقتا با پارازیت انداختن این کارو میکنن، بعضی وقتا با اسپوفینگ این کارو انجام میدن. کما اینکه در گذشته اون یه دونه پهپاد آمریکایی هم که ایران موفق شد رو زمین بنشوندش، در واقع با همین تکنیک بود، با تکنیک اسپوفینگ جی پی اس بود که تونست اونو رو زمین بنشونه. معمولا هر موقع ما یک رخداد امنیتی نظامی دیدیم، قبل یا بعدش چنین اتفاقهایی افتاده.
در صورت جمینگ دستگاه موقعیت سنج سیگنال را دریافت نمی کند، اما در اسپوفینگ یک سیگنال جعلی و فریبنده به جای سیگنال واقعی به گوشی یا دستگاه کاربر تحمیل می شود و موقعیت فرد را به اشتباه در نقطه دیگر، حتی کشوری دیگری، نشان می دهد. منابع امنیتی و کارشناسان نظامی میگویند از این روش‌ها برای انحراف پهپادها، موشک‌های هدایت شونده یا جلوگیری از شناسایی مکان‌های حساس استفاده می‌کنند. در تهران برخی گزارش‌ها حاکی از اسپوفینگ در نزدیکی نهادهای امنیتی یا نظامی مانند خیابان پاستور، نیاوران، پاسداران و ستاد کل نیروهای مسلح است. به نوشته مجله فوربس، روش فریب سیگنال یا اسپوفینگ در پاییز 1402 باعث شد که تعدادی از هواپیماهای تجاری و مسافربری در نزدیکی مرز ایران و عراق با مشکل روبرو شوند، تا حدی که یکی از جت‌های تجاری تقریبا بدون مجوز وارد حریم هوایی ایران شد. به گفته پژوهشگران دانشگاه تکساس، پیش از این به دام افتادن هواپیماهای تجاری با فریب جی پی اس گزارش نشده بود. تام هامفریز، مدیر آزمایشگاه رادیو ناوبری این دانشگاه، به فوربس گفته که با استفاده از داده های به دست آمده از ماهواره های مدار پایین زمین، محل سیگنال های فریبنده ای را که در پاییز 1402 پخش شده بودند را شناسایی کردند. او میگوید بر اساس اندازه‌گیری های متعدد متوجه شدند که دستگاهی که سیگنال های فریبنده را ارسال می کرده در حاشیه شرقی تهران قرار داشته. فوربس نوشته تیم آقای هامفریز مدتی بعد منبع جدیدی از ارسال سیگنال های فریب جی پی اس شناسایی کردند که این بار در اسرائیل قرار داشتند. فوربس نوشته اسرائیل از این سیگنال ها برای منحرف کردن موشک ها و راکت های هدایت شونده حزب الله لبنان استفاده کرده. سال هاست که در ایران بحث استفاده از سامانه موقعیت یاب بیدو که متشکل از ماهواره های چینی است به جای جی پی اس مطرح است. برخی از رسانه ها وابستگی به جی پی اس که در کنترل آمریکاست را یک نقطه ضعف برای ایران توصیف کردند. برخی هم به گلوناس، سامانه موقعیتیاب کشور روسیه، علاقه نشان دادن.
خیلی شما مثلا مقاماتی که در واقع مال سازمان پدافند غیر عامل هستن، انواع اقسام این اظهار نظرها رو میبینید. در واقع سازمانی که عملا کارکردی نداره، ما خروجی ازش نمیبینیم به جز همین حرفایی که میزنن.
نهادهایی مانند یاتا، انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی، هشدار دادند که اختلال در جی پی اس به ویژه در خاورمیانه، خلیج فارس و مناطق درگیری مانند اوکراین رو به افزایش است. کارشناسان میگویند ایجاد پارازیت روی جی پی اس میتواند نه فقط اختلال فنی، بلکه خطرهای جانی، اقتصادی و حتی بحرانهای امنیتی به دنبال داشته باشد.
مهران کریمی گزارش میداد.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست: 20420-72-59-70000.
خب، تا پایان برنامه ساعت 14 کوتاه فرصت داریم، میتونیم که سری بزنیم به دنیای ورزش. در مسابقات کاپ جهانی اسکیت فری استایل در میلان ایتالیا، رومینا سالک با شکست دادن رقیب ایتالیایی خود قهرمان جهان شد. در این مسابقات ترانه احمدی هم به مدال برنز دست یافت. تیم ایران توانست در مسابقات جهانی اسکیت در ایتالیا 3 طلا، 1 نقره و 3 برنز کسب کنه. برای علاقمندان به فوتبال هم بگم که فردا شب، یک شنبه شب، دیدار فینال رقابت‌های جام باشگاه‌های جهان در آمریکا بین تیم‌های چلسی و پاریس سن ژرمن برگزار خواهد شد. حتما دیدار جذاب و قابل توجهی خواهد بود برای فوتبال دوستان. یک نکته جالب توجه هم برای ایرانی‌ها داره این مسابقه، و اون همین که قضاوت این بازی رو علیرضا فقانی داور ایرانی بر عهده داره، که البته آقای فقانی مدت هاست که به عنوان نماینده استرالیا در رقابت‌های فوتبال قضاوت می‌کنه و ایران رو ترک کرده و ساکن این کشور هست. آقای فقانی سابقه قضاوت در دیدارهای مهمی رو در سالیان گذشته در 10 سال اخیر بر عهده داشته، از فینال لیگ قهرمانان آسیا و فینال جام ملت‌های آسیا و فینال جام باشگاه‌های جهان و غیره. اما در کارنامه قضاوت‌های آقای فقانی فقط یک بازی کم هست که اگر فینال جام جهانی رو هم بتونه قضاوت بکنه، اون وقت در کنار داور پر افتخار جهانی پیر لویجی کولینای افسانه‌ای قرار میگیره که تونسته تمام دیدارهای مهم جهانی رو سوت بزنه. سپاسگزار از همراهیتون.